آزاد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
پژوهش‌های تاریخ معاصر ایران همیشه مورد علاقه مخاطبان عام و خاص بوده. باید توجه داشته باشیم که هیچ سندی کامل نیست، هیچ سندی حتما درست نیست، ولی ما تلاش میکنیم که یک تاریخ بی‌غرض یا تاریخ بی‌دروغ بتونیم ارائه کنیم. من مجید تفرشی حدود 40 ساله که روی اسناد تاریخی کار میکنم و 28 ساله که بیشتر وقت و تلاش علمی خودم رو روی اسناد آرشیوای بین‌المللی و به ویژه اسناد بریتانیایی متمرکز کردم. تلاش من این بوده که زوایای پنهان و دیده نشده یا کمتر دیده شده از تاریخ ایران رو از این اسناد بیرون بکشم و در دسترس محققان خاص و علاقمندان عام قرار بدم. من همیشه سعی کردم و اینجام سعی میکنم که بیشتر از پیش یک تصویر کمتر مخدوش شده و تاریخ‌تر و روشن‌تر از تحولات اخیر تاریخ معاصر ایران ارائه کنم، برای درک بهتر گذشته سال 77 و آینده پیش روش که وقوع انقلاب و فروپاشی سلطنت. بحث نقض حقوق بشر در ایران در سالهای حکومت محمد رضا شاه بحث جدیدی نیست که راجبش صحبت نشده باشه و مکرر راجبش صحبت شده، ولی در سالهای بعد از سال 32 این مسئله جدیتر شد به واسطه دستگیری‌های مخالفین شاه پس از کودتا و فعالیت‌های فرماندار نظامی و بعدم تأسیس ساواک در سال 1334 و طبعا بعدش فروکش پیدا می‌کنه، ولی در سال‌های 41 تا 43 به دلیل مسئله اصلاحات ارضی 15 خرداد و ترور منصور و فعالیت‌های گروه‌های مثل مؤتلفه و بعداً حزب ملل اسلامی، این نوع سرکوب‌ها و نقض حقوق بشر چه در عرصه جامعه چه در زندان‌ها بیشتر میشه. با این حال بعد از سال 44 توجه جامعه بین‌المللی اونقدر زیاد نبود به مسئله نقض حقوق بشر در ایران، ولی در آغاز دهه 50 شمسی به چند دلیل این توجه بیشتر میشه. اولا مسئله گسترش فعالیت‌های دانشجویی و فعالیت‌های مسلحانه و رادیکال در ایران، بعداً به خاطر اینکه ایران به طور گسترده‌تر و خیلی وسیع‌تری وارد چرخه تعاملات بین‌المللی میشه و در توجه و تیررس رسانه‌های غربی قرار میگیره و در جامعه بین‌المللی مطرح میشه، و بعدم فعالیت دانشجویان ایرانی در خارج از کشور برای افشای این موضوع چه به طور مستقیم چه از طریق سازمان حقوق بشری گسترش پیدا میکنه. بعد از سال 1973 و گسترش دامنه اختیارات و ثروت حکومت محمد رضا شاه، دامنه مخالفت ها هم بالا میگیره و طبیعتاً ساواک هم قدرت بیشتری پیدا میکنه. یعنی شما از سال 1350 طبیعتاً شروع میشه، ولی از 1352 به بعد شاهد این هستید که ساواک دست بیشتری داره برای اعمال فشار و شکنجه و دستگیری و سرکوب، و همینطور در مقابل این هم واکنش به این موضوع بیشتر میشه. در سالهای آغازین دهه 50 شمسی و دهه 70 میلادی با بالا گرفتن نگرانی ها از نقض حقوق بشر در ایران، طبیعتاً یک تقابلی هم بین مجامع مستقل بین‌المللی که نگران مسئله حقوق بشر در ایران بودن با دولت‌های غربی که با ایران مناسبات خیلی خوب و راهبردی داشتن ایجاد شد. از یک طرف سازمان‌های بین‌المللی که تا حد زیادی هم اطلاعاتشون از دانشجویان و ناراضیان ایرانی خارج از کشور می‌گرفتند، تلاش می‌کردند افشاگری کنند علیه وضعیت حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ها و جزوه‌هایی که تلاش می‌کردند که این کار رو به اصطلاح گسترده تر و بولتر نشون بدن برای مخاطبان بین المللی و برای جلوگیری از فعالیت های ضد حقوق بشری حکومت ایران. از یه طرف دولت غربی هم مرتب با اونا در تضاد بودند و تلاش میکردند که این رو خونسا کنند، و به همین دلیل یک جدل هایی هم مدام صورت میگرفت. در یکی از اسنادی که در اینجا بهش اشاره میکنیم، در واقع گزارش محرمانه‌ای هست که به تاریخ 12 آوریل 1977 سر آنتونی پارسونز سفیر وقت بریتانیا در ایران تهیه کرده و به وزارت خارجه فرستاده، گزارش تفصیلی است از وضعیت حقوق بشر در ایران. در این گزارش چند تا نکته مهم وجود داره که به نظر من باید بهش توجه عمیق کرد. اول گزارش در بخش مقدماتی گزیده سند اشاره میشه که شهرت ایران در جامعه بین المللی به طرز فزاینده‌ای با کارنامه حقوق بشریش داره سنجیده میشه و این نگرانی رو برای بریتانیا در واقع در طول سند اشاره میکنه که ایجاد کرده.
من یک کپی از تلگرافی که به تهران ارسال کردم را ضمیمه میکنم. این موضوع بر مذاکرات با عفو بین الملل تأثیر گذار خواهد بود. من از ادامه این روش در تهران اصلا خوشحال نیستم، اما هیچ جایگزین دیگری نمیبینم. اگر سر پارسونز توصیه دیگری در این مورد دارد خوشحال میشوم از هر یک از کارکنانش به من اطلاع دهد. در مقابل آن من شک و تردیدهای جدی دارم، اما اگر سر پارسونز آماده پذیرفتن خطر باشد شاید ما نباید اعتراض کنیم. گروه خاورمیانه، 7 آوریل 1977.
یکی از اتفاقات غریبی که اون موقع میفته شاید برای شما جالب باشه اینه که یک دانشجوی معمولی ایرانی که هیچ گونه شهرت و سابقه هم نداشته در بریتانیا فعالیت داشته و فعالیت سیاسی داشته و دانشجوی شیمی بوده در مقطع دکترا در دانشگاه برادفورد به نام بر اساس استاد انگلیسی به نام آقای صادق زیبا کلام مفرد. وقتی که به ایران میاد به دلیل فعالیت‌های سیاسی به خصوص هواداری از سازمان موسوم به مجاهدین خلق دستگیر میشه در ایران. اگرچه آقای زیبا کلام به عنوان دانشجوی معمولی دستگیر میشه در ایران در بعد ورود به ایران، ولی از بعد حادثه یا خوش حادثه هر کدوم که بخوایم بگیم چانسلر دانشگاهی که درش تحصیل میکرده یعنی رئیس هیئت امنا، رئیس به اصطلاح تشریفاتی دانشگاه، شخصی بود به نام هارولد ویلسون. هارولد ویلسون قبل از اینکه نخست وزیر انگلیس بشه رئیس هیئت امنای دانشگاه برادفورد بود، ولی این سمت رئیس هیئت امنای دانشگاه رو ویلسون بعد از نخست وزیر شدنش هم ادامه میده. خب طبیعتا وقتی دانشجو دستگیر شده دانشگاه برادفورد نامه مینویسه به سفارت ایران، به ساواک، به دربار و به حکومت ایران، وزارت علوم و آموزش عالی ایران که در واقع دانشجوی ما دستگیر شده. وقتی که مکاتبات دانشگاه برادفورد با مقامات ایرانی از سفارت ایران گرفته تا ساواک و دربار برای آزادی زیبا کلام شروع میشه، در واقع تازه مقامات ایرانی هوشیار میشن و توجه میکنن که لابد این شخص آدم مهمیه که نخست وزیر انگلیس اگرچه به سمت رئیس هیئت امنای دانشگاه برادفورد برش نامه نوشته برشون جالب میشه و برعکس عمل میکنه، یعنی بیشتر زیبا کلام رو تحت نظر و تحت فشار قرار میدن و البته میبرنش در کنار زندانیای شاخص و سرشناس. در همون گزارشی که براتون خوندم اشاره میکنه به اینکه خود دولت بریتانیا هم خبر داره که بیش از 3 تا 4 هزار نفر زندانی سیاسی در ایران وجود داره و از اون رو به عنوان زندانیان عقیدتی یاد میکنه و طبیعتاً دولت بریتانیا به مسئله حجم بالای زندانی سیاسی در اون دوره و گسترش شکنجه در زندان‌های ایران آگاهی داشت. ولی همونطور که در گزارش قبلی هم اشاره شده در سال‌های قبل به نظر می‌رسه که تلاش و همت چندانی وجود نداره برای اینکه ممانعت بشه یا به اصطلاح اعتراض جدی بشه به حکومت ایران برای نقض حقوق بشر، ولی سازمان‌های حقوق بشری دیگه غیر دولتی که به اصطلاح منتقد سیاست‌های غرب هم بودن و ایران به شدت فعالیت داشتن. در این گزارش‌ها ما شاهد این هستیم که دولت‌های انگلیس و آمریکا یک مسئله‌شون در این که به اصطلاح از شاه می‌خواستن که مقداری فضا رو باز کنه این بود که تذکر می‌دادن که اعمال این شکنجه‌ها و سرکوب گسترده در دراز مدت ممکنه منجر به فروپاشی بشه و انتقاد به اصطلاح ملایمی که علیه شاه می‌کردند سازمان‌های حقوق بشری غربی در واقع باید بهش توجه بشه برای اینکه میتونه خطر فروپاشی رو ایجاد کنه و گزینه‌های مثل روی کار آمدن کمونیست‌ها یا توده‌ای‌ها و طرفداران شوروی میتونه جدی بشه و منافع غرب توی روم به خطر بیفته. بنابراین تو این گزارش واضحه که حتی همون مقدار محدود اعمال حقوق بشر در ایران و به اصطلاح مخالفت با نقض حقوق بشر در ایران که دولت انجام میدادن، اون هم بر اساس مصالح راهبردی بین مناسبات تهران لندن در اون زمان بود. البته فشارهای بین المللی مستقل تو این زمینه روز به روز بیشتر میشد و خودش هم خب اوایل صحبت ها تو همین گفتگوهایی که تو این اسناد هم هست منکر وجود زندانی سیاسی در ایران بود، ولی در همون موقع میگه که ما بیشتر از 2000 تا زندانی سیاسی نداریم و اعتراف میکنه برای اولین بار که این مسئله وجود داره. یا حتی در مسئله شکنجه البته همیشه منکر این مسئله بود، ولی گاهی میگفت که لازمه برای اینکه جلوگیری از فعالیت تروریستی که اعمال شکنجه فیزیکی یا روحی هم انجام بشه، چیزی که در قبل به طور کامل منکرش بود. در سال 1977 شاهد این هستیم که دامنه و گستره همکاری‌های مشترک نیروهای ایرانی با نیروهای غربی یعنی بریتانیایی و آمریکایی در خلیج فارس گسترش پیدا می‌کنه. یک روایت غالبی وجود داره که خود من هم راجبش گفتم و نوشتم که نیروهای بریتانیایی از سال 1968 تا 1971 به تدریج از خلیج فارس خارج شدند و در واقع رد پای از خودشون در منطقه جنوب ایران باقی نذاشتند. این البته روایت دقیق نیست، تا حدی درسته ولی جزئیات درش رعایت نشده. بعد از سالهای شهریور 20 و آغاز سلطنت محمد رضا شاه پهلوی، روابط نظامی ایران و بریتانیا فقط در حد این بود که مستشارانی به ایران می اومدن، تعلیماتی به ایران داده می شدن، تجهیزات و هواپیما و ادوات دیگه نظامی به ایران داده می شد. ولی به تدریج یه سری همکاری صورت گرفت. در این همکاری البته ایران و بریتانیا نقششون هماهنگ و متعادل نبود، یعنی در یک سطح برابری نبودند. ما در سالهای بعد از کودتای 28 مرداد 1332 شاهد این بودیم که ایران با کشورهای غربی و برخی از کشورهای همسایه یعنی عراق و ترکیه و پاکستان پیمان بغداد رو امضا میکنه که یک پیمان نظامی تمام عیار بود برای حفظ مصالح غربی در ایران و مصالح کشورهای به اصطلاح منطقه‌ای که اون رو امضا کرده بودن. با کودتای عراق پیمان بغداد از هم پاشید و تبدیل شد به یک پیمان جدیدتر به نام پیمان سنتو، سازمان پیمان مرکزی، که در واقع این پیمان ترکیب بود از ایران، پاکستان، ترکیه و بریتانیا و آمریکا. خب اینجا دو تا گزاره وجود داره. یک گزاره این است که در سالهای 1968 به بعد به خصوص شاهد این هستیم که ایران در قالب پیمان سنتو با غربی و همکاری نظامی داشت بر اساس مصالح راهبردی غربی، ولی در این فاصله با بریتانیا و امریکا هم جداگانه همکاری داشت. سندی که میخوام براتون راجعش صحبت بکنم مسئله تعاملات و برنامه های نظامی ایران و انگلیس هست در خلیج فارس در نیروی دریایی دو کشور، که این در واقع مجموع اسنادی است که مربوط به هم وزارت دفاع هست بیشتر و گزارش های ریز گزارش های وزارت دفاع بریتانیا هست در گزارش های خودشون داخلی خودشون، اسناد محرمانه و بعضا سری، بعضیش کد محرمانه داره بعضی کد سری داره، که در واقع ریز جزئیات برنامه‌ریزی همکاری ها با ایران داره.
گزارش سر ادوارد آشمور، سفارت انگلیس در آمریکا. این آخرین گزارش من قبل از ترک سنتو در ماه اکتبر است. گزارش اصلی را در دفترتان به شما ارائه خواهم داد. جدا از تمام پیشرفت‌هایی که در سنتو داشتیم، موضوعات نظامی برای ما اهمیت زیادی دارد. من معتقدم حالا که ما برآورد بهتری از توانایی‌های بریتانیای کبیر داریم، بهتر می‌توانیم مشکلات خود را که در گزارش سالانه 1974 داشتیم درک کنیم. حالا حضور نظامی ما در منطقه نمود بهتری دارد، اما باید این مسئله را تقویت کنیم. آنها خواهان حضور نیروی هوایی سلطنتی هستند و ما باید این حضور را در برنامه شهباز به صورت مؤثر ادامه دهیم.
تو این سندهایی که داریم راجعش صحبت میکنیم، در واقع بحث این است که ایران و حکومت شاه در یک حالت کاملا مقتدر و مستقر قرار داره و باید تلاش کرد که اون نارامی ها، نارضایتی هایی که داخلی وجود داره، چه در بین دانشجوها، چه در بین روحانیون و جای دیگه، باید به اصطلاح با تقویت مناسبات شاه و کشورهای متحدش یعنی آمریکا و انگلیس در واقع اینو خونسا کرد. یه نکته‌ای که خیلی مهمه و البته به این موضوع دوره زمانی ما نمیخوره، ولی از منظر روابط نظامی ایران با غرب مهمه، اینه که ما در تاریخ نگاریمون، حتی در تاریخ نگاری رسمی داخلی ایران بعد از انقلاب، مکرر گفتیم و گفتند و شنیدیم که ایران بعد از پیروزی انقلاب از پیمان سنتو، یعنی همکاری نظامی، اتحاد نظامی با پاکستان و ترکیه و انگلیس و آمریکا خارج شد. به نظر من این روایت درست نیست، برای اینکه ایران خروجش از پیمان سنتو آغازش از زمان دولت 37 روزه دکتر شاپور بختیار هست و او بود که به اصطلاح این فرمان انجام داد و شروع کرد. دلیلش هم مشخص بود، دلیلش این بود که در اون 37 روز بختیار یکی از برنامه‌های مهمش این بود که در واقع شعارها و اهداف انقلابیون رو مال خود بکنه و اون چیزی که به اصطلاح انقلابیون می‌خواستن انجام بدن رو انجام بده. شروع کرد برای به اصطلاح یک کسب وجهه در مسئله ساواک، در مسئله سانسور مطبوعات و همینطور سنتو این کار انجام داد و ایران رو تصویب کرد که از سنتو خارج بشه. البته اجرایی شدن خروج ایران از سنتو بعد از انقلاب صورت گرفت، ولی اصل فرمان و کلید اولیه‌شو بختیار می‌زنه قبل از پیروزی انقلاب. یکی از مسائلی که در تحولات سالهای پایانی حکومت محمد رضا شاه پهلوی بهش کمتر توجه شده، میزان وسیع مناسبات تجاری بین ایران و انگلیسه. خب همونطور که جست گریخته نوشته شده و گفته شده، ایران یکی از شرکای بزرگ انگلیس بوده، ولی در گزارش هایی که ارائه میکنم خدمتون، مطالب خیلی جالبی راجع به حجم مالی و همینطور اهمیت راهبردی این روابط تجاری ایران و انگلیس وجود داره. مثلا در یک گزارشی که تاریخش هست مربوط به اوایل سال 1977، البته تاریخ دقیق نداره برای اینکه این مینوتی گزارش دیگه بوده، ولی مربوط به اوایل 77 است، یعنی دو تا گزارشه، به دلیل اینکه وزیر بازرگانی بریتانیا به ایران سفر کرده بوده آقای ادموند دل که در یک کنفرانس مشترک، در یک کمیسیون مشترک تجاری شرکت کنه با ایران. در واقع اونجا بحث این راهبردی بودن روابط تجاری ایران و انگلیس مطرح میشه و دوباره اون بحث هایی که مطرح بوده، یکی اهمیت راهبردی روابط ایران و انگلیس که خب الان خیلی فکر میکنن که نبوده ولی بسیار گسترده بوده، و دوم پافشاری دولت انگلیس که اینو از دست نده، به دلیل این بیزنس از دست نره، به خاطر اگر انتقادی از حکومت شاه در خارج از ایران میشه تحت شاه قرار نده. در اون زمان دولت بریتانیا به شدت تحت فشار بود و برای اونها بسیار مهم بود که بازار ایرانو داشته باشن و ایرانو به عنوان یکی از اهداف فروش و مبادلات تجاریشون داشته باشن.
دیدار وزیر امور خارجه بریتانیا از ایران برای تجارت. آقای ادموند دل برای شرکت در پنجمین نشست کمیسیون اقتصادی وزرای خارجه بریتانیا و ایران به تهران رفته است. قرار است با امضای پروتکلی تجارت بین این دو کشور را دو برابر کند. ظرف 3 سال صادرات بریتانیا به ایران از 1,000,000,000 فراتر رفته است و این پروتکل جدید هم کاری در گستره وسیع از پروژه های صنعتی از جمله تامین برق راه آهن تهران تبریز، انرژی اتمی، ساخت و ساز شهری، ارتباطات، مهندسی و کشاورزی را گسترش خواهد داد. آقای دل اضافه کرد که یک توافقنامه دیگر در حوزه حمل و نقل جاده‌ای بسته می شود که به تسریع ترانزیت کالا بین بریتانیا و ایران کمک کند. لازم به یادآوری است که تا پایان سال 1975 ایران پیشنهاد داده بود که اعتبار 1,200,000,000 را به خود اختصاص دهد. ایران بزرگترین بازار صادرات در آسیا را به خود اختصاص داده است و در چند سال گذشته بریتانیا جایگاه خود را به عنوان 4 عامل بزرگ تامین کننده بعد از آمریکا، آلمان و ژاپن حفظ کرده است. اما صادرات بریتانیا در موقعیت 4 به چالش کشیده شده است، چالشی که با توجه به دیدار رئیس جمهور فیسکاندستان از ایران در پاییز گذشته به چالش کشیده شد. با این وجود ایران و بریتانیا در بیش از 100 پروژه همکاری می کنند. 27 پروژه مشترک صنعتی هم اکنون اشتراک شده.
برای انگلیس مسئله بازار ایران و داشتن روابط خوب با ایران مهم بود. خب واقعیت این بود که حالا از نظر انگلیس ها واقعیت تلخ این بود که بعد از 28 مرداد 32 به تدریج هم از نظر مناسبات سیاسی و دیپلماتیک هم از نظر مناسبات امنیتی و مناسبات دیگر آمریکا به تدریج جایگاه اول رو از انگلیس گرفت در ایران، ولی کن در چشم دولت لندن ایران همچنان جایگاه مهمی داشت و ایران هم به انگلیس به عنوان یک شریک راهبردی نگاه میکرد. حتی مسئله اختلاف نظرهایی در مسئله خلیج فارس در سال 68-71 هم لطمه به این ماجرا نزد و روابط رو کم نکرد. خب در همین چارچوب بحث حقوق بشر در ایران بسیار نگران کننده بود برای انگلیس ها. برای انگلیس ها واضح بود که حکومت شاه دچار ناکارآمدی و سوء سیاست و سوء مدیریت و کاملا آشکار بود که نیاز به اصلاحاتی در ایران وجود داره و از طرف دیگه تحت فشار انتقادات بین‌المللی در مورد شاه وجود داشتن. ولی آنچنان که بعدها هم در گزارش‌های بعد از انقلاب می‌بینیم، هم خود بخش وزارت خارجه، بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا و هم سفیر بریتانیا در تهران، یعنی از زمان سر پیتر رمزباتون تا بعد سر آنتونی پارسونز که در واقع آخرین سفیر قبل از انقلاب بریتانیا در ایرانه، ما شاهد این هستیم که یک ملاحظه کاری و یک احتیاط کاری و یک نوعی پنهانکاری خفیف وجود داره برای نشون دادن چهره روبه وخامت رفته ایران. البته در سال 1977 هنوز حکومت شاه به اون دوره بحران حد اعلا نرسیده، ولی کاملا آشکاری که جامعه داره به یک سمت بحرانی میره. این تصور که حکومت انگلیس در واقع مقابل شاه وایساده در اون سالها کاملا نادرسته. بر اساس اسناد رسمی خود انگلیس ها مسئله این بود که هشدارها به اندازه کافی لازم داده نشد و خود انگلیس ها البته یعنی مقاماتشون در ایران به خصوص مقامات ارشد خیلی متوجه نبودن که این به اصطلاح مناسبات گسترده مالی نباید چشم اونا رو بپوشونه از مشکلات ایران. وقتی که این گزارش‌ها رو شما ورق می‌زنید، اولا از حجم مبادلات ایران انگلیس تعجب می‌کنید که چقدر روز به روز داره به صورت تصاعدی بالا میره و میزان خریدها ایران، و بعد اینکه شما تو گزارش‌های مثلا سفیر کبیر انگلیس در ایران کمتر به این جزئیات این مشکلات رو می‌بینید، ولی گزارش‌های دیپلمات‌های پایین‌تر دون پایه دبیر اول، دبیر دوم، دبیر سوم تا حد زیادی این مسائل رو روشن می‌کنه که کمتر مورد توجه واقع شده. یه مسئله دیگه که وجود داره اینه که ما یک تصور نادرست تاریخی داریم که در زمان قبل از انقلاب، یعنی در دوران حکومت محمد رضا شاه، همه چیز ایران در یک ثروت گسترده ای غلط میزد و ثروت ایران وجود داشت. اگر این ماجرا واقعیت هم داشته باشه، بر اساس اسناد رسمی داخلی و خارجی این مسئله مربوط به سالهای محدود مثلا 1374 تا 76. یعنی تو این دو سال، یعنی 74 تا 76، ایران داره یک ثروت وسیع میشه، اونقدر زیاد که تو گزارش ها هست و همینجا اشاره شده که قرض میده به کشورهای توسعه نیافته و حتی قرض میده به کشورهای مثل انگلیس یا ایتالیا برای آب لندن، برای بازسازی ونیز و اینا. ولی یه دفعه از سال 77 به دلیل اینکه حجم خرج کردن پول ایران به شدت افزایش پیدا میکنه، دچار کسری بودجه و کمبود نقدینگی میشه. ولی واقعیت اینه که در سال 77 در واقع به دلایل مختلفی، همون کمبود نقدینگی و بالا رفتن حجم مطالباتی که دولت وعده داده و نتونست عمل کنه، به شدت بحران مالی ایران رو فرا میگیره. و بحران مالی اینجور نبود که تا زمان انقلاب وجود نداشته. تقریبا از یک سال و نیم قبل از انقلاب بحران شدید مالی شروع میشه به دلیل مهاجرت روستایی‌ها به تهران، عدم اجرای تعهدات دولتی، حاشیه نشینی و به اصطلاح اعتراضات طبقه متوسط جدید در ایران تا حد زیادی رشد پیدا میکنه. در مناسبات ایران انگلیس هم این نمود پیدا میکنه. این تصور که به اصطلاح این ثروت ایران ابدی و ازلی بوده در دوره محمد رضا شاه، به نظر از نظر تاریخی و از نظر اسنادی که وجود داره، چه در اسناد داخلی و خارجی، یک تصور نادرسته. اگر حتی اصلش هم بپذیریم، مربوط به سال 74 تا 76 میلادی، قبلش نبوده، بعدش هم نبوده. ولی از منظر روابط ایران و انگلیس اگه بخوام دقت بکنیم، برای انگلیس روابط تجاریش با ایران راهبردی بود، بسیار به حکومت شاه وابسته بودن از جهت اقتصادی و همینطور راهبردی و نظامی که گفته شده و تو اسناد مختلف است. تو همین دوتا گزارش هم که ارائه شد خیلی دقیق به ضرورت تداوم حکومت شاه و این نوع مناسبات توجه شده و به نظر میرسه که هیچ گونه تلاشی برای تضعیف شاه صورت نمی گرفت. اگر هم توصیه و فشاری بود، برای بیمه کردن آینده راهبردی حکومت پهلوی بود.
فکر نمی کنم چون دور این اردوگاه سیم کار داره که بهش برق وصل کرده.
شما چرا من انتخاب کردید؟
شماره 10 برنده 4 سیمرغ بلورین در جشنواره فیلم فن. شماره 10
علاوه یکی از سری
خورد آدم غیرتی دوست داره.
اسامی اینو باید از اینجا بره بیرون.
مجید صالحی، حسام منصور، سیامک سفری، بهرنگ علوی در شماره 10.
من یه ارتشیم، قبل انقلاب استخدام شدم، سربازم، هر جا بگم میام.
رایگان در تلویزیون تماشا کنید.
فراخوان دریافت ایده های خلاقانه و آفرینش های ادبی و هنری 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، صوت، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، گویش ها و هشتگ ها برگزار می گردد. جشن ملی، مشارکت پرشور، آینده روشن. شرکت کنندگان می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.ccoip.ir بخش بانک ایده پردازی مراسم پیشنهادهای خود را حداکثر تا تاریخ 5 بهمن 1402 ارسال نمایند. به ایده های برتر جوایز ارزنده تقدیم خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.